بسم الله الرحمن الرحیم. بس در رابطه با اخلاق بندگی بود و اینکه اگر کسی بخواد این مسیر رو طی بکنه چه خصوصیاتی باید داشته باشه، که من بعضی از خصوصیات رو تو یکی دو شب گذشته اجمالا اشاره کردم. کسی که میخواد مسیر بندگی الهی رو طی بکنه و در قرب خداوند متعال رشد بکنه، دو اتفاق باید در درونش رخ بده، دو پله رو باید در باطن خودش طی بکنه، یکی صعود نیت و دیگری وفور نیت. در نیت انسان این دو اتفاق باید رخ بده، صعود نیت و وفور نیت، که حالا عرض میکنم یعنی چی. این دو تا تعبیر هم از دعای امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه دعای بیستم، دعای مکارم الاخلاق، که بسیار دعای ارزشمندی هستش و در مفاتیح هم وارد شده. این دو تعبیر رو از دعای امام سجاد من استفاده کردم. ببینید، اول این دعا رو من عرض بکنم، یه جملش رو تبرکن. امام سجاد علیه السلام در بین خواسته های خودش یه جملش این هست: ونته به نیتی الى احسن نیات. خدایا نیت من رو رشد بده تا اون بالاترین نیت. ونته به نیتی الا احسن نیات، بهترین نیات رو به من بده. این یک رشد که صعود نیت، نیت پله پله بره بالا، صعود پیدا کنه، رشد کیفی پیدا بکنه تا به اون برترین درجهش برسه. نیت رشد پیدا کنه یعنی باطن انسان رشد پیدا کنه. انسان ظاهر دو نفر که با هم دیگه نماز بخونن، نماز امیرالمومنین با ظاهرش با ظاهر ما شاید یکی باشه، اما باطن ها هست که زمین تا آسمون فرق داره. این یک رشد که نیت انسان رشد کیفی پیدا کنه. یه جمله دیگه امام سجاد این هست: و وفر به لطف کن نیتی. خدایا به لطف خودت نیت من رو وفور بده، وافر کن، کسرت بده. این رشد کمی نیته، این وفور نیته. حالا توضیحشو عرض میکنم خدمت. ببینید، در رابطه با صعود نیت و رشد کیفی نیت، ما ها وقتی اعمالمون رو انجام میدیم و ارتباط با خدا یا اولیا خدا برقرار میکنیم، انگیزه ها و نیت هامون مختلفه. پایین ترین درجه نیت این هستش که آدم با خدا رابطه برقرار میکنه برای اینکه دنیاش بهتر بشه، برای رسیدن به دنیای بهتر. نماز شب میخونه برای اینکه رزقش زیاد بشه، چون در روایات داره که اگر کسی نماز شب بخونه رزقش زیاد میشه، برای اینکه چهرهش نورانی بشه. غسل جمعه میکنه مثلا به این امید، چون گفتن بدن تو قبر نمیپوسه. صله رحم میکنه برای اینکه عمرش زیاد میشه. ببینید، یه فواید دنیوی مترتب میشه بر این عباداتش، عیبی نداره ها، چون در روایات گفتن این کارو بکنید تا به این نتیجه برسید. زیارت امام رضا علیه السلام میره، یه مشکل مادی داره بیاد حل بشه. ای چه بسا البته شما بزرگوارا اینجوری نیستید، شما چه تو خوشیتون چه ناخوشیتون در خونه امام رضا علیه السلام میاید. متو چه بسا کسانی باشن که تا گیر نیفتن، یک مشکلی نداشته باشن، اصلا یاد امام رضا نمیافتن، در خونه حضرت نمیان. وقتی هم بخوان بیان مشهد، با کوله باری از غم و غصه و حاجات، تازه حاجات یه عده دیگر رو هم نیابتن ازشون، با التماس دعا که بهشون میگن اونا رو بار میزنن، کلی غصه غم پر میاد در خونه امام رضا. سگرماها تو هم شروع میکنه هق هق گریه کردن، که خدا رحمت کنه آیه حاج اسماعیل دولابی رو تو تهران، گفت امام رضا علیه السلام حق داره که گله کنه، چرا همیشه گریه هاتون رو پیش من میارید، خنده هاتون هم بیارید پیش من، تو خوشی هم بیایید، چرا فقط گریه هاتون رو پیش من میارید؟ عیبی نداره، عرض کردم در خونه غریبه آدم نمیره، در خونه باب الله میره، اما این درجه پایینیه که آدم رابطه داشته باشه با خدا و اولیاء خدا برای رسیدن به دنیای بهتر، برای رسیدن به دنیای بهتر. گاهی موقع چله آدم میگیره، ختم میگیره، یه ریاضتی انجام میده، تو این تشرفاتی که بعضی خدمت امام زمان علیه السلام رسیدن شاید دیده باشید، طرف کلی زحمت کشیده رسیده خدمت امام زمان علیه السلام، بعد از کلی زحمت حالا که رسید، خب حالا چی میخوای؟ آقا گلوم درد میکنه. این همه زحمت کشیده خدمت امام زمان رسید، گلوت فقط در، خب برو دکتر. چون این همه آدم زحمت میکشه فقط همینو میخواد. اون بزرگوارا کریمن، رد نمیکنن، همینا رو هم میدن، ولی این کمه که آدم اونا رو برای دنیا فقط بخواد. یکی از بزرگوارهایی که الان در قم هستش، سنی ازش گذشته، آدم بسیار بزرگوار، فاضل و با تقوایی است. ایشون میگه من جوونیام مدرسه فیضیه قم حجره داشتم، وضعم از جهت روحی و معنوی به نظر خودم خیلی خوب بود، رابطم با حضرت واسطه ولی اس علیه السلام، حس میکردم اون چی که بخوام به هم زود میدن. یه مرتبه وضع مالیم خیلی خراب بود، خیلی وضع مالیم خراب بود، طوری که مایحتاج اولیه زندگی رو نداشتم. میگه نشستم با خودم یه لیست رو کاغذ نوشتن احتیاجات خودم به امام زمان رو، آقا مثلا چند کیلو برنج بخوام، چه مقدار روغن، چند کیلو گوشت، شروع کردم اینا رو نوشتن، یه لیستی تهیه کردن. اون آخرش بودم دیدم در میزنن، رفتم در حجره رو باز کردم، دیدم یه کسی عبا رو سر کشیده، یه کیسه بزرگ تو دستشه، گذاشت جلو من، گفت این اون چیزایی که میخواستی، اما حضرت رو برای اینا نخواهید، کمه، حضرت رو برای این چیزا نخواهید، کم. میگه من دقت کردم کیه، این که عبا رو سرش کشید، دقت کردم کیه، دیدم خدا رحمتش کنه، حاج آقا فخره، حاج آقا فخر تهرانی که همین 7-8 سال پیش مرحوم شد، دیدم ایشونه که حواله داده بود از ظاهران حضرت ایشون بیاره به من بده و این نصیحت رو بکنه که اینا کمه، حضرت رو برای این چیزا نخواهید. البته بازم عرض میکنم در روایات ما گفتن عیب نداره برای همین چیزا بیاید، در روایت هستش که نمک تمامتونم از ما بخواید، بند کفشتونم از ما، کنایه از این که کوچیک کوچیکای زندگیتون رو بیاید، بیاید، بلکه به این واسطه ها تو دام خود پروردگار عالم آدم بیفته. گفت بهر نان شخصی سوی نانوا دوید، یک کسی رفته بود نون بگیره، بهر نان شخصی سوی نانوا دوید، داد جان چون حسن نانوا را بدید، عاشق خود نانوا شد، به بهانه نون رفته بود اما تو تور خود نانوا افتاد، داد جان چون حسن نانوا را بدید، رفت موسی کاتشی آرد به دست، آتشی او دید که از آتش برست، دنبال آتش رفت تو بیابان سرد و تاریک اما نور نبوت گیرش اومد. به این بهانه ها بیای، خدا رحمت کنه امام راحل رو نقل میکردن قبل از 15 خرداد تو قم درسای اخلاقی که میداد، گاهی موقع میگفت آقایون دونه میریزن تا کبوتر بگیرن، به بهانه های مختلف، محرم، فاطمیه، سفر، اعیاد، شهادت امام رضا علیه السلام، میکشونن ما رو دونه میریزن تا کبوتر بگیرن، تا تو تو تورشون بیفتی. داد جان چون حسن نانوا را بدید، رفت موسی کاتشی آرد به دست، آتشی او دید که از آتش برست. اما عرض میکنم کمه، کم هستش که آدم رابطهش با خدا و اولیاء خدا فقط برای این باشه، حد و اندازه بعضی ها متاسفانه کمه، همتشون کمه. یک کسی خدمت پیغمبر رسید، این حدیث که دارم نقل میکنم از روزه کافی هستش، خیلی شیرینه، کسی خدمت از طائف خدمت پیغمبر اکرم در مدینه رسید، گفت آقا منو یادته، من همون کسی هستم که اون زمانی که شما غریب بودی، اون زمانی که کسی هنوز گرایش به شما نداشت، یه مرتبه اومدی طائف، مردم اونجا تحویلت نگرفتن، اما من بودم که شما رو ضیافت کردم، من بودم که از شما پذیرایی کردم. پیغمبر خیلی بهش احترام گذاشت، خیلی به این شخص احترام گذاشت، بعد فرمود که چی از ما میخوای؟ این طرف یه فکری کرد، گفت آقا اگه یه 200 گوسفند باشه و یه چوپون چی میشه؟ همت بعضیا کمه دیگه. گفت اگه 200 گوسفند باشه و یه چوپون چی میشه؟ پیغمبر اکرم یه سری از تأسف تکون داد، بعد فرمود که بهش بدید. بعد پیغمبر فرمود که چرا این مرد همتش کم بود؟ چرا همت اون پیرزن بنی اسرائیل رو نداشت؟ بعد خود پیغمبر داستان پیرزن بنی اسرائیل نقل کرد. فرمود در زمان حضرت موسی، خداوند متعال به حضرت موسی وحی فرمودن که یا موسی جنازه یوسف رو بردار، از مصر برو سرزمین مقدس، برو فلسطین. از مصر، حضرت موسی مصر بود، برو فلسطین. حضرت موسی علیه السلام عرض کرد که خدایا جنازه یوسف رو من نمیدونم کجا هست، کجا دفنه، من نمیدونم. به او خطاب شد که پیرزنی هست، آدرسش فلانه، برو ازش بپرس. البته خود خدا میتونست مستقیم به حضرت موسی بگه که اون جنازه یوسف کجاست، ولی حکمتی داشت که حالا خودتون متوجه میشین، پیرزنی هست برو از او بپرس. حضرت موسی پیدا کرد این پیرزن رو، گفت تو میدونی که پیکر یوسف کجا دفنه؟ گفت یا نبی الله میدونم، ولی گفتن شرط داره. گفت چه شرطی؟ گفتش که هر شرطی که من بگم و خطاب به موسی رسید که یا موسی قبول کن، ما میخوایم بدیم، تو که نمیخوای بدی، هر چی گفت قبول کن. حضرت موسی گفت خب بگو. گفت یا نبی الله، شرطش این استش که در بهشت من از شما جدا نباشم، در بهشت من هم درجه با شما باشم. پیغمبر فرمود چرا این مرد همت اون پیرزن بنی اسرائیل نداشت که از ما یه همچی چیزایی بخواد؟ 200 تا گوسفند و یه چوپون فقط خواست. همت بعضیا که در حد دنیا هستن بیشتر از دنیا نیست. یه بزرگی بود تو قم، حرفی میزد عجیب عجیب عجیب، خدا رحمتش کنه. مو گفت همت بعضیا در حد دنیاست، حد و اندازشون همین مقداره، عباداتشون هم بوی دنیا میده، نمازشون هم بوی دنیا میده، یعنی تو عبادات دنبال دنیا. اما همت بعضیا که بزرگتر شدن از دنیا جوریست که معامل معاشرت و کارهای عادیشون هم بوی خدا میده. الله اکبر. بعضیا عباداتشون بوی دنیا میده، بعضیا کارهای دنیاییشون هم بوی خدا میده. اونی که بزرگتر از دنیا شده کارهایی که انجام میده همه کارش بوی خدا میده، حتی اگه یه معامله معاشرت و روابط معمولی با مردم بده همونش هم بوی خدا میده. همت ها خیلی با هم دیگه فرق میکنه. سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه، این بزرگ، یه کتابی داره دوستان بزرگوار، اگر تونستید این کتاب رو گیر بیارید، کتاب خوندنیست، وصیت های سید ابن طاووس به پسرش، که اسم اصلی کتاب کشف المحجل ثمرت المحجز، ولی ترجمه شده به فانوس، این کتاب ترجمه شده به فانوس و آقای مبشری، آقای اسدالله مبشری ترجمه کردن. نصیحت ها و وصیت های یک ولی خدا مثل سید ابن طاووس که تو بین بزرگان علمای ما شاید جزء استثناها بود، یه چیز فوق العاده ای بود. ایشون میگه محمدم، به پسرش میگه، میگه محمدم اگر دنیا رو به یک دست پدرت بدن با دست دیگرش او رو میبخشه بدون اینکه اون دست اول خبردار شده باشه. این مال اون کسی هستش که یک سینه بین این دوتا دست دهنده و گیرنده هست که از دنیا بزرگتره. این چنین حرفی از سید ابن طاووس برمیاد، این ادعا از او بعید نیست، چون یه سینه تو بین این دوتا دست دهنده و گیرنده، گیرنده و دهنده هست که از دنیا بزرگتره، میتونه این کارا رو بکنه. از بچگی در اومده، بالغ شده، رشد کرده. تمام انبیا اومدن ما رو رشد بدن، بگن تو که بچه نیستی. ما هم موقعی که بچه بودیم یه اسباب بازیایی داشتیم، هممون هم داشتیم، هممون هم یادمونه. موقعی که بچه بودیم اسباب بازیمون توپ بود و دوچرخه بود و مثلا عروسک بود و برای دختر بچه‌ها این جور چیزا اسباب بازی ما بود. بعضیا سنشون میره بالا، سنشون میره بالا ولی اسباب بازیاشون عوض میشه، هنوز بچه‌ن. اسباب بازیاشون از اون توپ و تیله و دوچرخه و عروسک تبدیل میشه مثلا به ماشین مدل بالا و به فرض کنید باغ و ویلا و سرویس طلا و اینجور چیزا، ولی هنوز بچه است، هنوز در حد دنیاست. اسباب بازی ها عوض شده. انبیا اومدن میگن تو بچه نیستی، بزرگتر شو، تو بزرگتر شو از دنیا و همتت بالاتر از این حرفا باشه. خیلی چیزای دیگه هست. اون کسی که با خدا و اولیاء خدا ارتباط داشته باشه فقط برای اینکه دنبال کار خودش باشه، این حقیقت خداپرستی و بندگی نیست، این در واقع دنبال خودشه. به قول سعدی، تو که از دوست چشمت به احسان اوست، تو در بند خیشی نه در بند دوست. تو که از دوست چشمت به احسان اوست، تو در بند خیشی نه در بند دوست. اما اگه آدم از این بیاد بالاتر، از این پله بیاد بالاتر، یواش یواش دیگه ارتباطش با خدا و اولیاء خدا برای رسیدن به دنیای بهتر نیست، نه، بلکه برای رسیدن به چیزهایی است که تو عالم دیگری هست. از بهشت وقتی شنیده آدم دلش پر میکشه، برای او کار انجام میده به شوق بهشت. یا وقتی از جهنم چیزایی رو میشنوه که وقتی پیغمبر اکرم میشنید رنگش میپرید. پیغمبر هر موقعی اگر جبرئیل از قیامت میگفت صورتش تغییر پیدا میکرد، رنگ پیغمبر عوض میشد. پیغمبر که ببانم، اونا که خاک پای پیغمبر بودن و اهل باور بودن اینجوری بودن. تو تهران خدا رحمت کنه حاج آقا فائقی بود، طرفای میدون شهدای تهران بود منزلشون. من یه چیزی حدود 25 سال 30 سال یعنی از بچگی میشونو میشناختم. فوق‌العاده بود، یه آدم فوق‌العاده‌ای بود که ایشون هر موقع صحبت از قبر و قیامت میشد میلرزید، یعنی اول از همه خودش میلرزید، اهل باور بود، چه برسه به پیغمبر اکرم. خب آدم وقتی جهنم رو میشنوه اعمالی رو انجام میده که مبادا دچار او بشه، این خیلی خوبه، این بزرگ شده، اعمالش رو به شوق بهشت یا ترس از جهنم انجام میده، برای اون عالم زندگیشو با اون عالم تنظیم میکنه. یه بزرگواری بود تو همین مشهد، یه حرفی میزد، من نمیدونم، من شاید خیلی عمل نکردم ولی حرفش خیلی قشنگه، من میگم شماها و هممون بتونیم ان شاء الله عمل بکنیم. میگفت فلانی حرفی بزن، این جمله خیلی ساده است ولی فوق العاده است، خیلی تو زندگیمون به درد بخوره. گفت فلانی حرفی بزن یا عملی انجام بده که حجت داشته باشی. تقاضا میکنم این جمله تو ذهنتون باشه، حرفی بزن یا عملی انجام بده که حجت داشته باشی. روز قیامت وقتی خواستی با خدا حرف بزنی بهت گفت چرا، بتونی بگی چرا، حجت داشته باشی، اونجا لال نشی. خب چقدر قشنگی که آدم زندگیشو یه جوری تنظیم بکنه با اون طرف که بتونه حجت داشته باشه. خدا رحمت کنه مرحوم آیا شیخ مرتضی زاهد رو، دیشب اسم این بزرگوار رو بردم، ایشون تو نمازش بعد از اینکه نمازش تمام میشد، نماز مغرب و عشا، یه چند تا مسئله شرعی میگفت و بعد روایتی میخوند و اون روایت یه مقدار توضیح میداد. یه مرتبه یه مسئله شرعی رو اشتباه گفت به مردم، اشتباه گفت، بعد که رفت خونشون رساله رو باز کرد نگاه کرد دید اشتباه گفته، همون شبانه بلند شد یکی یکی در خونه مأمومین، خب هم محلیاش بودن دیگه، میشناخت خونه هاشون کجاست، دونه دونه رفت در خونش، آقا من اشتباه کردم، مسئله اصلش اینه، من اشتباه گفتم، دومی سومی چهارمی پنجمی، یکی بهش گفت آقا چقدر عجله داری، حالا فردا شب تصحیحش میکردی، فردا شب میگفت. شون برگشت گفت تو عجله نداری، شاید حضرت عزرائیل امشب عجله داشته باشه، تو عجله نداری، شاید من فرصت نکنم برای فردا شب. ببینید چقدر قشنگه که آدم زندگیشو با اون طرف تنظیم بکنه، دنیاشو بگذرونه ولی حواسش به اونورم باشه. داشتیم صعود نیت رو داریم میگیم، پله پله شخص میره بالا، از این بالاتر، البته از این بالاترش دیگه برای مثل من حرف زدنشه، و فقط از این بالاتر این هستش که آدم کار رو انجام بده، اعمالی رو که انجام میده کاری به بهشت و جهنمش هم نداره. خدای چون تو فرمودی چیزی به من دادی دادی، ندادی ندادی. یا امام زمان تو اینو دوست داری من برام انجام بدم، به عشق تو میرم انجام میدم، چیزی گیرم اومد اومد، نیومد نیومد، من کار به چیزش ندارم، من چون تو اینو دوست داری، این عمل رو دوست داری، من به خاطر محبت تو میرم انجام میدم، حبن به خاطر محبت خدا و اولیاء خدا آدم عملو انجام بده. دیگه شوق بهشت ترس از جهنم هم نیست، بالاتره. نه اینکه چنین کسانی از بهشت خوششون نمیاد و از جهنم نمیترسن، نه، همتشون بالاتر رفته، اینا قله ها رو نشونه گرفتن. یا صاحب الزمان فلان عمل رو دوست داری، چش به عشق تو من میرم انجام میدم، کار به بهشت جهنمش هم ندارم. رحمت خدا بر آیا سید کریم کفاشات، شنیده باشید یه مرتبه توی تشرف امام زمان علیه السلام، یه آدم فوق العاده ای بود مرحوم سید کریم محمودی تهرانی، سید کریم کفاش، یه مرتبه حضرت ولی عصر علیه السلام جاشو تو بهشت نشونش داد، فوری پرسید که آقا شما هم اونجا هستی، شما هم اونجا هستی؟ حضرت فرمود ده، چون امام زمان خب بالاتره دیگه، اونجا نیست. حضرت فرمود نه، گفت منم اون بهشت رو نمیخوام، اون بهش که تو توشتن باشی من نمیخوام، من دنبال خودتم، من دنبال خودتم. اینا همتشون از بهشت بالاتر رفته، صاحب بهشت رو دارن دنبال میکنن. در کامل و زیارات ابن قولوی، ابن قولوی استاد شیخ مفید بوده، تو کتاب کامل و زیاراتش هستش که روز قیامت در صحنه محشر یه عده دور ابو عبدالله الحسین جمعن، اونایی که تو دنیا که بودن گریه کنای امام حسین بودن، سینه زنای امام حسین، عاشقای امام حسین بودن، تو محشر یه عده دور حسین میچرخن جمع، از بهشت دعوت میاد از سمت قصهور که بیاید بهشتتون آماده، این اصلا توجهی ندارن، دور امام حسین میچرخن، توجهی اصلا به اون طرف ندارن. گفت من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ اینا فهمیدن که خب بهشت با نور امام حسین درست شده، تو روایت هستش دیگه، بهشت با نور امام اینجاست. تو نقلی هستش که خب امام حسین علیه السلام برای ما هنوز جلوه نکرده، امام رضا برای ما جلوه نکرده. اما اگر امام رضا علیه السلام برای ما یه جلوه کنه، کی دیگه دنبال بهشته؟ کی دیگه دنبال حور و قصوره؟ امام رضا جلوه نکرده برای ما. حضرت یوسف یه جلوه کرد برای زنای مصر، دستشون رو بریدن. امیرالمومنین اگه جلوه کنه سراشون رو میبرن، منتها جلوه نکرده هنوز. هر 700 سال یه بار برای بهشتیای اونایی که حالا تو بهشتن خوبان هستن، امام حسین یه جلوه میکنه، از اون جلوه مستن. اون وقت یه عده‌ای هستن تو بهشت که نیازی به 700 سال یه بار نیست، بینشون و بین امام حسین حجابی نیست. سید ابن عبدالله حنفی رو دارید روز عاشورا تیر خورد جلو امام حسین، جلو امام حسین علیه السلام تیر خورد، افتاد. ابا عبدالله علیه السلام بالینش رسید، آخرین رمقهاش بود تو تنش. چشمشو باز کرد، دید ابا عبدالله اومده بالا سرش. برگشت به امام حسین علیه السلام گفت اوفای تو ابن رسول الله، من وفا کردم. وایساده بود جلوی حضرت، تیرا را 13 تا تیر سمی خورده بود، دیگه افتاد. وقتی امام حسین سرشو بلند کرد، سوال کرد آقا من وفا کردم؟ امام حسین علیه السلام جمله‌ای فرمود خیلی قابل توجه، گاهی موقع بد معنا میشه این جمله. امام حسین فرمود نعم و انت امامی فی الجنه، بله تو تو بهشت. گاهی موقع اینو اینجوری معنا میکنن، تو جلوتر میری بهشت. این غلطه، این معنای این جمله نیست. انت امامی فی الجنه معنیش نیست تو جلوتر از من میری بهشت. مگه معنا داره کسی جلوتر از امام حسین بره بهشت؟ عرض کردم بهشت با نور امام حسین خلق شده، این معنا داره کسی جلوتر از امام حسین بره بهشت؟ نه، انت امامی فی الجنه، تو تو بهشت جلوی منی، یعنی بین من و تو حجاب نیست، یعنی نیاز نیست 700 سال یه بار من یه جلوه برات بکنم. این همونیست که تو زیارت عاشورا بهش میگید مقام محمود، و ان یبلغنی المقام المحمود لکم. اون مقام محمود یعنی بین تو امام حسین روز قیامت، بین تو اهل بیت حجاب نباشه که 700 سال باید بگذره یه جلوه برات بکنه. امام حسین پیشته، امام رضا پیشت. این که میبینید پیغمبر اکرم حضرت زهرا رو میبوسید، میبویید، بعد میفرمود خوب دقت بکنید کلام پیغمبرتونه ها، میبوسید حضرت زهرا رو میبویید، بعد میفرمود که بوی بهشت میشتم. بهشت پیغمبر، نه بهشت من و شما. فاطمه زهرا رو میگوید بوی بهشت، بهشت پیغمبر. این همونی که خدا جزای خیر بده شاعر معاصر رو، گفت ای بهشت قرب احمد فاطمه، لیلت القدر محمد فاطمه، صلوات الله وسلامه علیه. ای خدا مشتاق یارب یاربت، ای سلام انبیا بر زینبت، آن که خاک مقدمش جان همه، همه فدای خاک پاش میشن، آن که خاک مقدمش جان همه، گفت جان من فدای فاطمه. فداها ابوها، پدرش فداش. از نبی تا حضرت مهدی همه، ذکرشان یا فاطمه یا فاطمه. میبویید و میبوسید، میگو بوی بهشت میاد. این دیگه خیلی مرتبه بالایی هستش که همت آدم انقدر بره بالا که کار به بهشت جهنمش هم نداشته باشه. این صعود نیته که پله پله از اون مرتبه پایین که آدم با خدا رابطه برقرار کنه و رسیدن به دنیای بهتر، بعد برای بهشت و جهنم، بعد حبن فقط برای خود خدا و اولیاء خدا. اما عرض کردم نیت دو تا رشد باید داشته باشه، یه رشد کیفی صعود، یه رشد کمی وفور نیت. این یعنی چی؟ وفور تقاضا میکنم اینو دقت بکنید، یه رندی توش هستش که اگه کسی بخواد چیزی گیرش بیاد خیلی چیزا میتونه راحت گیر بیاره. عرض میکنم خدمتتون وفور نیت و وفر بلطف که نیتی که امام سجاد به خدا متعال عرض کرد، خدای نیت من رو کثیر کن، وافر کن. یعنی چی رشد کمی؟ ببینید وفور نیت دو تا معنا داره. یه معنای سادهش این هستش که شما فقط تو نماز و روزه و تو این اعمال عبادت های خاص نیت نداشته باشی، تو همه کارات بتونی نیت داشته باشی، تو خواب، تو خوراک، تو معامله، تو معاشرت، تو همه کارات نیت داشته باشی. این معنای ساده وفور نیت. و همین هم هست، اونی که بنده است تو هر کارش باید نیت داشته باشه. این همونی است که گفت خوشا آنان که دائم در نمازن. اونی که گفت خوشا آنان که دائم در نمازن، نه اینکه سجادهشون پهن همش دلار راست میشه، نه، همه کارشون عبادته. این همونه. مرحوم کاشف الغطا ازشون، این فقیه بزرگ اهل بیت، از ایشون نقل تو زندگی نامش قسم خورده بود که 40 سال من کار مباح انجام ندادم. 40 سال من کار مباح، یعنی همه کارا مستحب بوده یا واجب. یعنی چی حاج آقا؟ یعنی مثلا نمیخوابی، کارهای مباح مثل خوابیدن، خوردن، اینا رو انجام نمیداد. چرا؟ ولی تمام رو با نیت انجام میداد، همه شده بود عبادت. این یه معنای وفور نیته تو همه کارا. اما یه معنای دیگری داره، اون فوق‌العاده است، وفور نیت. و اون این که ببینید، ما تو بیرون، تو عالم خارج، اگه بخوایم یه کاری انجام بدیم، محدود هستیم به زمان و مکان. شما محدودی به این مکان، دیگه یه جای دیگه نمیتونی باشی. الان تو بیرون اینجا نشستی، دیگه یه جای دیگه نمیتونی باشی. محدودی به این زمان، در این زمان، در این ساعت هستی. یه ساعت قبل رفت، 10 ساعت قبل، 10 روز قبل، 10 سال قبل، 10 قرن قبل، دیگه ازش جدا شدی. آیندم که هنوز نیومده. محدودی به این زمان. مثلا شما اگه الان بخوای با امام حسین علیه السلام باشی، نمیتونی. در خارج تو کربلا باشی، کمک بدی به امام حسین علیه السلام، نمیتونی. چون جهت، از جهت زمانی، زمان بین شما و امام حسین فاصله انداخته. محدودی به این زمان. از جهت مکانی هم به فرض اگر روز عاشورا می بودی تو کربلا، اگه جناح چپ می بودی، دیگه نمیتونی جناح راست باشی. اگه جلوی امام حسین وایساده بودی برای تیر گرفتن، دیگه نمیتونی بری برای امام حسین آب بیاری. یه مکان وقتی بودی، محدودی به همین مکان. درسته؟ ما این محدودیت رو در خارج داریم از جهت زمانی و مکانی. اما تو نیت، تو نیت و تو باطن هیچ محدودیتی نیست، نه محدودیت زمانی نه مکانی. یعنی الان شما تو نیت خودت میتونی نیت کنی، یا امیرالمومنین، یا رسول الله، ای کاش من با شما تو احد بودم، تو احزاب بودم، تو بدر بودم، یا امیرالمومنین تو صفین بودم، تو جمل بودم، یا ابو عبدالله تو کربلا بودم. تو کربلا هم بودم، هم جناح راست بودم، هم جناح چپ بودم، هم جلوی شما تیر رو میگرفتم، هم میرفتم آب برای بچه‌هات میآوردم. با نیت آدم میتونه این کارو بکنه و تو تمام ثواب‌ها شما شریک میشید. حاج آقا اینا که خیال پردازیه، اینا که تخیلاته، اینا که مجازگوییه. مبادا کسی این گمان رو بکنه. اگر کسی این گمان رو بکنه، الان خدمتتون عرض خواهم کرد، با ادله‌ای که از اهل بیت رسیده منافات داره. مبادا کسی این گمان رو بکنه. تو تمام عبادت‌ها آدم میتونه با قدم نیت شریک بشه. بذارید من چند تا دلیلش رو عرض بکنم، بحثمو جمع بکنم. تو روایات ما مگر نخوندیم که هر موقع به یاد کربلا افتادید، تو دلتون آرزو بکنید یا لیتنی کنت معک. امام حسین، ای کاش من با تو بودم. من از شما میپرسم یعنی چی؟ یعنی خیال پردازی رو به ما یاد دادن؟ یا اینکه نه، این آرزو رو بکنید تا ثواب ببرید، تا رشد بکنید. این نیتتون میتونه تو طول تاریخ وفور پیدا کنه، بره عبادت انجام بدید. میتونید. خیال پردازی چیه؟ امیرالمومنین تو نهج البلاغه است، از جنگ جمل برمیگشت، یه کسی به امیرالمومنین علیه السلام از اصحاب حضرت بود، گفت آقا کاش برادر من با شما بود تو این جنگ، به فوز سربازی شما میرسید، ثواب گیرش میومد. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که احوا اخی کم معنا، دل برادرت با ما بود؟ تو دلش این بود که با ما باشه، تو نیتش با ما باشه، کمک ما باشه. اون طرف گفت آقا بله. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که او هم با ماست. لقد شهدنا و لقد شهدنا اقوامون فی اسلاب الرجال و ارحام النساء. اونایی که قرنها بعد میان دلشون با من علی، اونام با منه، اونام با منن، تو این ثواب شریکن، جز و اصحاب منن. همه تون شنیدی جابر ابن عبدالله انصاری، اربعین امام حسین، اولین اربعین امام حسین، رفت سر قبر مطهر ابو عبدالله با عطیه کوفی، دو نفری رفتن سر قبر. جابر، خب میدونید جابر از محبین اهل بیت، این پیرمرد 7 نفر از 14 معصوم رو درک کرده تا زمان امام باقر زنده بود. افتاد رو قبر امام حسین، شروع کرد گریه کردن، اشک ریختن. و عطیه هم که از مفسرین قرآن بود کنارش بود. بعد جابر گفتش که وقتی که این گریه هاش تمام شد، گفتش که ما هم شریکیم در ثواب اصحاب امام حسین و شهدای کربلا، ما هم شریک. عطیه که کنارش بود، ما چجوری شریکیم؟ ماها که نجنگیدیم، ما که تو کربلا نبودیم، نه سری جدا شد نه دستی هوا رفت، ما چجور شریکیم؟ که جابر حدیث پیغمبر رو شروع کرد خوندن، گفت از حبیبم رسول خدا شنیدم که من احب عمل قومن حشر معهم و من احب عمل قومن اشرک فی عملهم. اگر کسی دلش با یک گروهی با یک جبههی باشه، اینم شریک با اون هست. من دلم با جبهه امام حسین علیه السلام هست، منم شریکم. اینا روایات ماست، اینا خاک خشک به دیوار پاشیدن و مجازگویی نیست، حقیقته. اسم این عبادت میدونید چیه؟ کمتر شنیدید. اسم این عبادت عبادت تاریخیه. ما یه عبادت فردی داریم، یه گوشه شما وایسا نماز فرادا بخون، بهت یه ثوابی میدن. این عبادت فردیه. یه عبادت جمعی داریم، مثل اینکه نماز جماعت بخونیم که ثوابش خیلی دیگه میره بالا. یه عبادت تاریخی داریم. عبادت تاریخی دیگه چیه؟ عبادت تاریخی یعنی که شما کاری بکنی که تو تمام عبادت‌های طول تاریخ اولیاء خدا شریک بشی. حاج آقا مگه میشه؟ بله. حقیقتاً اگر کسی از صمیم قلب آرزو بکنه و تو نیتش اینه که یا رسول الله من با تو بودم کمک میدادم، یا امام حسین همیشه با همه اینا شریک، تو همشون هست. اینا دلایلش بود که خدمتتون عرض کردم و به وفور این دلایل هست. یه چیزی آخر جلسه عرض میکنم بحثمو تمام میکنم، یه صلوات عنایت بفرمایید. مرحوم علامه مجلسی تو جلد 53 بهار یه قضیه نقل کرده، خیلی قضیه شیرینی نیست. من قبل از اینکه تو بهار ببینم، از آیت الله وحید تو درس بود، آیت وحید خراسانی بود که ایشون اینو نقل کردن، بعد من به بهار رجوع کردم، دیدم تو اونجاست، تو بهار الانوار. شخصی است به نام محی الدین اربلی، میگه من با پدرم در یک قهوه خانه نشسته بودیم، چای می‌خواستیم بخوریم، یه نفر دیگه هم رو تخت اون طرف نشسته بود، یه کسی که یه دستاری رو سرش بسته بود نشسته بود، چرت میزد. تو حین چرت زدن اون دستار از سرش افتاد، اون امامه از سرش افتاد. میگه من و پدرم دیدیم که یک زخمی، جای یک زخم عمیقی روی سرش جلوی بالای پیشانیش هست. پدرم پرسید که این زخم برای چیه؟ او گفت زخمی است که از جنگ صفین در رکاب امیرالمومنین بر من وارد شده، کمک علی بودم، بر من وارد شد. من و پدرم هر دو خندیدیم. تو کجا و علی کجا؟ قرنها از صفین میگذره، تو کجا و علی کجا؟ او برگشت گفت من قضیه ای دارم، و اون این که داشتم به سمت مصر میرفتم پیاده، در بین راه از یکی از قبیله های اطراف یه شخصی با من همسفر شد. با هم دیگه وقتی راه میرفتیم از هر دری شروع کردیم حرف زدن، با هم دیگه صحبت میکردیم. یواش یواش صحبتمون کشید به صدر اسلام و جنگ های امیرالمومنین با معاویه. اون طرف به من گفتش که اگر من در جنگ صفین می بودم، شمشیرم رو از خون علی و یاران علی سیراب بکردم. فهمیدم عجبا، این از اشخاص ناسبیه که با اهل بیت دشمنه، این همسفر من شده، یه همچین جسارتی داره به امیرالمومنین میکنه. میگه من دیگه تاب نیاوردم، بهش گفتم اگر من هم بودم در صفین، شمشیرم رو از خون معاویه و یارانش سیراب بکردم. اون هم فهمید که من شیعه سفت و محکمی هستم، شروع کرد با من زد و خورد کردن. میگه با هم دیگه یلاویز شدیم، زد و خورد شدید، کسی هم نبود حالا ما رو از هم دیگه جدا بکنه. میگه شمشیر یا خنجری داشتیم، ضرباتی بر هم دیگه وارد کردیم، من هم ضربه ای زدم به اونم ضرباتی بر من زد، به خصوص یه ضربه رو سر من زد که من دیگه چیزی متوجه نشدم، بیهوش شدم. چه مدت گذشت نمیدونم، فقط چشمم رو باز کردم دیدم سرم تو دامن شخصی است مهربان بالا سر من نشسته، که قربان او و همه عالم فدای او. میگه دیدم نشسته بالا سر من، اولین جمله‌ای که بعد از چشم باز کردن من به من گفت این بود: نصر تنا نصر توک ولی انصرن الله من ینصره. تو ما رو یاری دادی، ما هم تو رو یاری دادیم. نصر تنا نصر توک ولی انصرن الله من ینصره. خدا ناصر اون کسی است که او رو کمک بده. که این جمله خودش فوق‌العاده است. میگه اون دشمنت، نگاه کردم دیدم اون شخص ناسبی اون طرف افتاده کشتش، فرمود اون دشمنت. بعد شروع کرد با دست مبارکش به زخمهایی که بر من وارد شده بود دست کشیدن. شروع کرد هر زخمی که دست او از روش رد میشد التیام پیدا میکرد. فقط زخم سرم موند، کاری ترین زخمی که بر من وارد شده بود. دست کشید رو سرم، زخم جوش خورد. گفت جای ایشون فرمود، حضرت فرمود، فرمود جای این زخم رو سرت هست. بعدها اگر کسی ازت پرسید که این زخم جای چیه، بگو زخمی است که از جنگ صفین در رکاب مولام امیرالمومنین بر من وارد شده. چون تو علاقه داشتی با علی باشی، تو رو هم راحت دادم. چون تو میخواستی با جدم امیرالمومنین باشی و کمکش بدی، تو رو هم راحت دادن. لذا من که گفتم این زخم از اون جنگ هستش، بیراه نگفتم. امام زمان به من اجازه این رو داد که بگم. بعضیا گدایی میسه که بلد نیستن. گدایی یعنی این. آدم تو این عمر کوتاهش با این عبادتای فکستنیش، اگه البته ناامید نیستیم، اما با این عبادتای کج و کله آدم خیلی نمیتونه بالا بره. اما وقتی این چیزا رو یاد بگیره، اون وقت میبینه که خیلی کارا میتونه بکنه. و اهل بیت اینا رو به ما یاد دادن و شماها همتون اهلش. تو دلتون آرزوی بودن با امام حسین، آرزوی بودن با اهل بیت هستش. خدایا این جمعی که اینجا نشستن، این جمع محبین اهل بیت هستن، زائرای امام رضا هستن یا مجاورین امام رضا، کسانی هستن که هممون اینجوریم، خودمونو چسبوندیم به اهل بیت، دست به دامنش هستیم. خدای جمع حاضر یا صاحب الزمان، زبانم لال بخوام برای شما معرفی کنم این جمع رو. شما هممونو میشناسی، اما من اینو عرض میکنم برای اینکه یه مقداری بخوایم خودمونو تو دلتون جا بکنیم. جمع حاضری که اینجا نشستن گریه کنای جدتون و عبدالله الحسین، جمعی که اینجا نشستن یک محرم تو خونه هاشون نبودن، جمعی که اینجا نشستن از بچگیشون روز عاشورایی نگذشت که روزه نشنون. اصلا روز عاشورا مگه میشه من و شما روزه نشنویم؟ مثل ماهی بیرون از آب میمیریم، مثل ماهی بیرون از آب میمیریم. یا صاحب الزمان، تو رو قسمت میدیم به عشقهایی که خالصین از عباد خدا میریزن برای جدد ابا عبدالله و این جمع حاضر، ماها رو به سربازی خودت بپذیر. خدای تو رو قسمت میدیم به حق مولامون امام زمان، فرجش رو تعجیل بفرما. به محمد و آل محمد حاجات شرعی این جمع و همه محبین و شیعان امیرالمومنین برآورده به خیر بگردا. به محمد و آل محمد، به این امام رؤوف، امام راحل عظیم الشأنمون، شهدامون، ذوی الحقوق این جمع، پدر و مادر به خصوص، همشون با اهل بیت محشور بفرما. به محمد و آل محمد، مرزای اسلام، منظورین، شفای عاجل، کرم بفرما. رهبر بزرگوارمون خادمین دین، بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. عاقبت هممون ختم به سعادت و خیر بگردان. شادی دل مطهر امام زمان تجلی در فرجش، صلواتی عنایت بفرما.